امیدوارم که حال همه خوب باشه، همه روبرا باشه. من کامبیز حسینی هستم، گوشی که شما، اینم پارادوکس. جمعه دیگه در خدمت شما هستم با آخرین اخبار و اطلاعات. امروز 8 شهریور 30 آگست، اولین روز از باقی عمر من، باقی عمر شما. سر همگی سلامت، همه هوای جنون رو داشته باش، عقل رو به کار بنداز. هم رو به کار بنداز. هم بتن هیچ چیز بدتر از این نیست که احساس کنی هیچ قدرتی برای تغییر اوضاع نداری و هر کاری که میتونستی کردی تا وضعیت رو عوض کنی، ولی شرایط جوریه که چون دست تو نیست کاریشم نمیشه کرد. من تو این برنامه، همین اول برنامه، میخوام به یاد کیومرث مرزبان که به 23 سال زندان محکوم شده یه وقتی رو به ایشون اختصاص بدم. هفته پیش کیومرث مرزبان، طنزنویس، به دلایل کاملا واهی به 23 سال زندان محکوم شد. جوون 27 ساله برای طنز نوشتن باید بره 23 سال زندان. حالا به گفته وکیلش 11 سالش میتونه اجرایی باشه. اتهام‌های الکی این سال‌ها هم روشه. نمیدونم، همکاری با دولت متخاصم، تشویش از هان و اینجور چیزا که شما بهتر از من میدونین که چیه. هر کسی، هر آدم عاقلی، هر آدم با احساسی، هر آدم نرمالی دو تا از نوشته‌های کیومرث خونده باشه میدونه که اصلا این آدم رابطه‌ای با تخاصم و این حرفا نداره. یه آدم به شدت مهربان که اصلا دغدغه این آدم فقط خلاقیت بود و هست. من خودم شخصا آدم تابع قانونی هستم، میدونید دیگه. یعنی مثلا کسی قتل کرده باشه، دزدی کرده باشه، نمیدونم اختلاس کرده باشه یا هر کار دیگری که خلاف قانون هست کرده باشه، رو هستم مجازات بشه. ولی آقا، به خدا، به دین، به اون خدایی که تو میپرستی، به دینی که تو داری، کیومرث کار خلافی جز نوشتن نکرده و اصلا با نوشته‌هاش هم کسی رو اذیت و آزار نکرده. اصلا خیلی کم طنز سیاسی نوشته، تازه بیشتر طنز اجتماعی نوشته. و این حکم 23 سال واقعا ظلمه. اصلا یک روزش ظلمه، چرا 23 سال؟ حالا شما خودت بذار جای کیومرث، جای کسی بذار که کاملا بیگناهه، باید تمام سالهای جوانی خودش رو در زندان. آخه چرا؟ آخه مگه چی کار کرده که مثلا اینقدر حکم سنگین برش بریدید؟ من نمیفهمم. یکی از سخت‌ترین حس‌های بشری حس مورد ظلم واقع شدنه، حس این که در حقت اجحاف شده، حقت خوردن یا حقت رو ندادند. که مثلا از اون باز اگه فعال سیاسی چیزی بود میگفت آقا طرف داره تاوان اعتراضشو میده و اصلا برای خودش هم آسان‌تر بود تحمل این همه سال زندان. ولی وقتی واقعا هیچ کاری نکردی خیلی باید سخت باشه که بیگناه این همه سال درد بشه. من واقعا از این قضیه ناراحتم، چون ایمان دارم که کیومرث بیگناه و داره در حقش، در حق جوونی ظلم میشه. این وضعیت استیصال ما و اینکه کاری از دستمون بر نمیادم واقعا وضعیت بدیه. بعضی موقع با خودم فکر میکنم اکاش من یه قدرت ماورایی داشتم، یه قدرت فرابشری، میتونستم در مثلا وقتهای اینچنینی در سیستم بشریت دخالت کنم و به آدم مثل کیومرث کمک کنم. ولی متاسفانه نه تنها من سوپرمن نیستم، بلکه خودم هم اعتقادی به ماورایی نام ندارم مثلا. اما کیومرث یه جای نوشته بود که الان خیلی به شرایط امروزش هم میخوره. نوشته بود کیومرث که بی اعتقادترین و بی ایمانترین هم که باشی، یک جایی ته دلت میخواهد یک قدرتی، یک خدایی، یک نیرویی باشد که به دادت برسد. دلت میخواهد قدرتی باشد تا به جای تو پاسخ بدهد، قدرتی باشد که ظالم را سر راهی قرار دهد تا بفهمد با تو چه کرده. دلت میخواهد زوری باشد بالای سر آن که دلت را شکسته. دلت میخواهد قدرتی باشد که از تو قدرتمندتر باشد. دلت میخواهد خدایی باشد تا دل تو را بهتر از تو بفهمد. دلت میخواهد دلت شنیده شود، سرت فهمیده شود. دلت میخواهد دستت گرفته شود. دلت میخواهد کسی دستت را بگیرد پیش از آن که کارت از دست شود. آنجایی که تنهایی، آنجایی که تنها مانده ای، آنجایی که تنها گذاشتند، آنجایی که دلت میخواهد همه ی آنچه که آدم های دیگر میگویند وجود داشته باشد، خدا، کارما، انرژی، آنجایی که دیگر مغز کار نمی کند، آنجایی که دیگر زورت نمی رسد، آنجایی که با خودت میگویی نمیشود دنیا همینقدر کشکی کشکی باشد، آنجایی که دنیا همینقدر کشکی کشکی است. بله، این کیومرث نوشته بود. من اولا میخوام یه آهنگ پخش کنم به افتخار کیومرث و به افتخار تمام لبخندهایی که برای ما برمغان آورد، چون که Why this clavery 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 clavery
Hand la glass glassless scotch ice full of beer empty life girl come life reverse gear love love oh my love show me power love love holy love I want you yeah now God I am dying now she's happy now This is hunger for suffice We don't have choice Why the colavery, colavery, colavery Why the colavery, colavery, colavery Why the colavery, colavery, colavery Why the colavery
اینم از این. برای آشنایی بیشتر با کیومرث و شخصیتش به مصاحبه که چند وقت پیش باش کردم گوش بدین لطفا. این مصاحبه فکر کنم همین موقع ها در سال 96 پخش شد، 11 شهریور 1396. مهمان این هفته شما با کمال احترام کیومرث مرزبان، طنز پرداز.
من یک آدم کاملا فرهنگی هستم، اون رو همین اول ابتدا عرض بکنم. مال تهرانم، یوسف آباد به دنیا اومدم، بعد 7 سالگی رفتیم به سمت تجریش، ولی اصولا خودم رو مازندرانی میدونم، پدرم مازندرانیه و خب چون خاطر
مشکل داریم با
آره
ما رشتی ها با مازندرانی ها زیاد میدونی
که نه، ما خودمون انقدر با خودمون مشکل داریم که فکر نکنم وقت داشته باشیم با رشتی ها رو درگیر بشیم، ولی
حواست باشه. خلاص،
در کل خودم رو مازندرانی میدونم و اینکه خیلی خوشحالم دیگه، کلا در زندگی خیلی خوشحالم.
مصاحبه رو با این شروع کردیم ما، بعد با از اول من شروع میکنم با بدتا کردن، اینجوری نشو. ببین، تو توی کارات خیلی از روشی که استفاده میکنی اینجوری که مثلا حرفات و داستان ها تو در قالب داستانای که واقعا در زندگیت برات پیش اومده میزنی، که برام خیلی جالبه که مخاطبتو میاری جایی که فکر میکنه خیلی داری خصوصی باش حرف میزنی. چرا فکر میکنی اینجوری ارتباط برقرار میکنی با مخاطب بهتره، و اصلا چرا اینجوری ارتباط برقرار میکنی؟
ببین، من وقتی که مینویسم کاملا خودمم، یعنی خیلی به بعد قضیه فکر نمی کنم که بعدش حالا چه ریاکشن هایی داشت وجود داشته باشه. من حواس میکنم بنویسم و مثلا موقع نوشتنم، خب اصولا هم در زندگیم همش با فلاش بک ها دارم زندگی میکنم، با خاطراتم دارم زندگی میکنم، و برای همینم وقتی که میخوام به این موضوع بپردازم ناخودآگاه برمیگردم به فلاش بک ها بر اساس اون قصه های شخصی.
با کیا در این دنیای طنز حال میکنی، ایرانی غیر ایرانی؟ از کجا تاثیر گرفتی، از کی تاثیر گرفتی؟
ببین، خب من با وقتی که شروع کردم این کارا رو، قبل از هر چیزی غلام حسین ساعدی رو میخوندم، و غلام حسین ساعدی اصولا خیلی تأثیرات فراوانی روی من گذاشت. غلام حسین ساعدی صادق
در طنزت در طنزت
بعضی کارهاشون که در نمایهای طنز داره، که خب غلام حسین ساعدی که طنز زیاد داره، ولی حالا صادق چوبک هم بازی رگه هایی از طنز و اینا در کارش دیده میشه. ولی بخوام به کسانی که الان حضور دارن بگم، من فکر میکنم که ابراهیم نبوی، آقای ابراهیم نبوی رو من اصلا خیلی این آدم رو دوست دارم، یعنی هم از شخصیتا این آدم رو دوست دارم، هم از لحاظ کارشون. یک انسانی هستن که همیشه به روزن، همیشه خوب کار میکنن، قلم بسیار خوب و جذابی دارن و همیشه برای من
استاد. ببین، خودت خوبی؟ حالت خوبه؟
آره حالم واقعا خیلی خوبه، مخصوصا از وقتی که مهاجرت کردم به گرجستان و یه سری اتفاقات خوبی کلا توی زندگیم افتاده و یه سری آمد و رفت‌ها توی زندگیم شده و یه اتفاقاتی در مجموع خیلی حالم این روزا خوبه، خیلی خودم پیدا کردم و از این جهت خیلی حالم خوبه.
توی مرسر اون لحظه از زندگی که فکر میکنین زمین خوردی و احساس یأس و ناامیدی میکنی، چی بلندت میکنه؟ چه نیروی تو رو به حرکت دوباره و پیروزی دوباره میکشونه؟
ببین یه دوره از زندگی من بود که سیاه ترین دوره زندگی من بود، اصلا همش روی تخت دراز کشیده بودم سخت و نگاه میکردم، تا اینکه شعری از احسان طبری رو خوندم. خوندن اون شعر احسان طبری انگیزه اصلا معجزه کرد در من و هنوزم که هنوزه من تا میام یه ذره داون بشم و یه ذره در واقع مودم مود سوینگ و این چیزا میشم، سریع اون شعر رو بر خودم میخونم و بلند میشم به حرکت. اون شعر اینه که کلید گنج عالم رنج انسانیست، آگه شو، دو ره در پیش، یا تسلیم یا پیکار جان فرسا، از آن راه خطا برگرد و با همت بر این ره شو. ایرانی گفت در شتی که آن جنبنده تاریخ است، مشو زان قطره ها کاندر لجن ها در کران مانند، بشو امواج جوشانی که دائم در میان مانند. حالا شعر خیلی طولانی تره چون وقت برنامه نگیرم این بخش کوتاهش رو خوندم. این جمله که به من میگه که مشو زان قطره ها کاندر لجن ها در کران مانند، بشو امواج جوشانی که دائم در میان مانند، دقیقاً همون چیزیه که میتونه منو قلقلک بده. ببین واقعیت اینه که ما یه بار داریم زندگی میکنیم دیگه، هم خیلی بده هم خیلی خوبه، ولی وقتی من به بعد خوبش که نگاه میکنم میگم آقا من یه بار وقت دارم هر کار دلم میخواد بکنم، پس چرا من باید دیپرس بشم؟ چرا باید دام بشم؟ چرا باید بشینم سخت و نگاه کنم؟ پس بلند شم یه کاری بکنم، یه کاری بکنم، هر کاری شده یه کاری بکنم. و همین همیشه منو بلند کرده و خیلی دیگه کم پیش اومده مواقعی که من بد بخورم زمین. همیشه در اوج مشکلاتم یکی دو روز بعد بلند میشم و همه چی درست میکنم. Dreams. My life is just a wreck. All hands have left the deck. I dream. Drugs they fill.
سلام، توی این مواقع سعی میکنم که زودتر از اون حال بعد و اون دنیای سیاهی که برام به وجود اومده بیام بیرون، اما این کار خیلی سخته و تنها راهی که بهت کمک میکنه بتونی راحت تر از اون سیاهی بیای بیرون داشتن امیده یا حفظ کردن امیده.
میتونم بگم که امید به آینده خیلی موثره، در این حال که میتونه خیلی حتی کشنده هم باشه، اما اگه هدفی داشته باشی برای زندگی، امید رسیدن به اون هدف میتونه آدم اونجا که خیلی ناامیده از زمین بلند کنه. و آدمایی هم مثل کیومرث فکر میکنم به خاطر همین هدفی که توی زندگیشون دارن اینجوری محاکمه میشن. آدمایی که سرسخت و تاثیرگذارن همیشه جلوشون رو گرفتن. فکر میکنم لحظه ناامیدی میتونه با تلاش بیشتر برای رسیدن به هدفت در آینده از بین بره و دوباره بتونی ادامه بدی اگر بذارن.
اون لحظه از زندگیم که زمین خوردم که بارها برام این اتفاق افتاد، بارها به این فکر کردم که خب من اگر بیفتم زمین و حالا داغون بشم کی به دادم میرسه؟ کی غصه میخوره؟ کی تو این دنیای بزرگی به فکر منه؟ فقط پدر و مادرم. و خب جز قصه دادن اونها چی آید میشه؟ این بود که دستامو گرفتم به زانو و بلند شدم. امیدوارم که برای همه زنان سرزمینم که مثل من دچار مشکلن، دچار دردن، دچار افسردگین، دچار همه مکافات ها هستن، یه راهی، یه روزنه، یه چیزی باز بشه که با کمک هم دیگه بتونیم یه ایران بهتر داشته باشیم برای همه زنان.
من دوست دارم که تمام این هفته راجع به کیومرس و کارش و هنرش و اینکه چرا بیگناهه صحبت کنم، ولی خب هفته پیش یه پارادوکسی در نظام به وجود آمد که البته ما داشتیم ناخون می‌زدیم دواشه بخندیم یه ذره، ولی معلوم نشد چی شد که نشد. البته معلوم شد که چرا نشد و دلیل کافی هم وجود داشت برای نخوردن جام زهر در شرایط کنونی، ولی برای ثبت در تاریخ ما به یه سری مسائل نه چندان حاشیه‌ای بلکه متناقض اشاره می‌کنیم این هفته که در هفته گذشته اتفاق افتاده و خب کار ماست دیگه، پیدا کردن همین تناقضا این کار ماست و منتی هم بر کسی نیست بلکه انجام وظیفه است. انجام وظیفه میکنیم. ضمناً هم باید تکلیف ما روشن شود مبنی بر اینکه ما به چه ساز آقایان قرار است برقصیم. من تکلیف خودم میخوام با اینا این هفته مشخص کنم، اما به چه ساز شما باید برقصیم، چون کلاً زیاد رقصهای متفاوت بلد نیستیم، همین فقط یه دونه دو تا مدل 68 و اینا بلدیم. پس لطفاً آهنگی پخش نکنید که ما نتونیم باش برقصیم. من خیلی سریع به سه چهار تناقض در هفته گذشته اشاره کنم و برم که دیگه وقت نیست. اول اینکه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق که یادتونه نظر آقا به نظرش نزدیکتر بود، توییت کرد و تولد مایکل جکسون رو تبریک گفت. باورتون میشه احمدی نژاد و مایکل جکسون رو شما بذار کنار هم، این تناقض رو شما دریاب. اینو من خیلی ساده مثال میزنم، اولی رو خودم میگم بعدی ها رو شما بگین. این اول اینه، محمود و مایکل کنار هم در یک قاب، مگه میشه؟ محمود که اصلا خارجی شده الان دیگه، اصلا فارسی یادش رفته، به انگلیسی توییت کرده که I'm starting with the man in the mirror, I'm asking him to change his way, hashtag HB, hashtag MJ، یعنی Happy birthday Michael Jackson. و شما خودت حدیث مفصل بخوان دیگه. البته منم مایکل جکسون خیلی دوست دارم و همین این آهنگش هم که خیلی پیام انسانی خوبی داره و من ولی بسیار مایلم بدونم که این محمود کی مایکل گوش میداده ما نمیدونستیم. من تقریبا مطمئنم که اون ماموری که در سن 16 سالگی نوار مایکل جکسون من رو تو ماشین در آورد انداخت زیر پاش شکوند، یه جورایی شکل جوونیای همین محمود خودمون بود والا. تناقض بعدی که میخوام بهش اشاره کنم یه تناقض دو طرف است که باید سریع توضیح بدم اولش که چی شده، بعد شما خود تناقض رو در بیار و ما به قید قرعه به همه کسانی که بتونن تناقض های درست رو در بیارن این هفته از این برنامه یکی یه دونه جایزه معتبر و مهم و اینا نمیدیم دیگه. اصلا داستان از این قرار بود که کنفرانس G7 بود، مکرون رئیس جمهور فرانسه با سن کمش الان شده ریش سفید محل، ایشون نقش ریش سفید محل رو داره بازی میکنه، یه کارایی کرد تا هواپیمای ظریف بشینه در محل گرد همایی و خود مکرون هم در کنفرانس مطبوعاتیش گفت که میخواد یه کاری بکنه که روحانی ترامپ هم دیگر ببینن، بالاخره ببینن چای با هم دیگه بخورن. روحانی هم ذوق مرگ، بنده معتقدم
برای منافع ملی کشورمون از هر ابزاری باید استفاده کنیم و اگر من بدانم به یک جلسه بروم با کسی ملاقات کنم که کشور من آباد میشه من دریغ نخواهم کرد. اصل منافع ملی ملت ما هست.
آقا یه دفعه همه گفتن وای جام زهر، که البته خبر از بیت رسید که چی میگین شما؟ مگه شما اصلا اختیاری داری که برای خودت برمیداری سخنرانی میکنی؟ بینیم بابا چی میگی به این ترتیب.
اینی که حالا باز بعضی زمزمه شروع کردن که در حاشیه این اجلاس مجمع عمومی ممکنه مذاکره انجام بگیره، این به طور قطع منتفیه، یعنی معنی نداره چنین چیزی. اونی که اون ظاهر سازا بودن اونجوری عمل کردن بابا، اینا که آدم های وقیه متحتک پر روی سریح شمشیر از رو بندن، با اینا چه مذاکره، چه اصلا معنی نداره. آقای رئیس جمهور که هیچ، وزیر خارجه و عناصر وزارت خارجه هم همینجور، هیچ معنی نداره.
بعد از این دیگه همه جا زدن. اون خبر اوباما هم که گفتین جشن شده و به طریقی به شما رسیده، شما اگه طریقش هم میگفتیم ما خوشحال میشدیم. به چه طریقی به شما رسیده؟ شما یه طریقی اینجا داری که ما نمیدونیم. اون طریق رو اگر میگفتی خب نگفتی. این دیکتاتوری آقا هم باعث شد که روحانی بیاد بگه که دولت اگر قدرتمند نباشد مردم زندگی خودشی را تجربه نخواهند که. سری زد زیرش روحانی، سری زد زیرش. یک انتقاد خیلی همچی خفیفی هم کرد از رهبری و گفت قدرت و توان دولت به معنای آن است که بتواند در صحنه سخت مدیریت اختیارات لازم را داشته باشد، وگرنه دولتی که اختیارات ندارد چه مسئولیتی را میتواند از آن انتظار داشت؟ بله، یعنی عملا گفت که ما اختیار نداریم، انتظاریم از ما نداشته باشید. بنده عرض میکنم که هیچ انتظاری از شما نمیشه داشت. البته چون بحث تناقضات این هفته مطرح شد عرض کنم که یادمان نرفته همین آقا برای تبلیغات کلید و ریاست جمهوری چی میگفت. اون موقع انتظار ایجاد کرد.
همه از این وعده ها را اول میرن بعد چی؟ والله العلی العظیم اگر مشکلات این کشور که بسیار و بسیار و بسیار پیچیده است اگر راه حل نداشت من کاندید نمی شدم. بدانید برادران، خواهران، عزیزان، همه اونهایی که کلید تکون دادید واقعا برای این قفلها کلید وجود داره.
اونجوری بود الان اینجوری شد. من اینجا تناقضات زیادی دارم که اگه وقت هست یکی دیگرم بگم و برم. صدای همین هفته گذشته اتفاقی افتاده برای آقای خامنه ای. صدای آقای خامنه ای رو در دو تاریخ متفاوت میخوام پخش کنم و شما پیدا کنید پرتقال فروش رو. اول 4 اردیبهشت 98 درباره نفت.
تلاشی که اینها میکنن در زمینه نفت به جایی نمیرسه. ما اون مقداری که نیاز داریم، اون وقتی که اون مقداری که لازم داریم، اون وقت اون قدری که خودمون اراده کنیم می توانیم نفتمون رو صادر کنیم.
و همین آقای خامنه ای رو در 30 مرداد 98 بشنوید درباره نفت.
نفت اختیارش دست ما نیست. می بینید نفت در اختیار مصرف کننده های گردن کلوپت متعارف دنیاست. اختیار نفت دست آمریکا و اروپا و اتباع اینهاست.
این پیدا کردن تناقضش خیلی ساده بود، ولی تناقض دیگری بود که در این هفته اتفاق افتاد. کاش که فرصت بیشتر بود تا به تناقضات دیگر هم میپرداختم، ولی از اتاق فرمان به من اشاره میکنن که اشکال نداره دیگه، حالا هفته دیگه بکن اگه دوست داری. از همه شما که شنونده این برنامه بودید ممنونم. به امید روزی که به جای طنز پرداز بیگناه، گناهکاران واقعی رو در زندان ببینیم. این برنامه همین الان داره تمام میشه. مثل هر هفته مراتب امتنان خودم را از اینکه شنونده این برنامه هستید ابراز میکنم. هفته دیگه اگه زنده موندم میبینم شما رو. برنامه این هفته ما اینجا تمام میشه دیگه. 3 2 1 تمام.
شما اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه عمومی نمیزنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خوش شدن داره میره.
ما به شما خبر می دهیم قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.